أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابين عنه. در ادامه بحثی که دیروز داشتیم در مورد رابطه بین لفظ و معنا، این مطرح شد که اولین سؤال این خواهد بود که آیا رابطه بین لفظ و معنا یک رابطه ذاتی است؟ همونطوری که رابطه دود با آتش هست، یا اینکه رابطه اعتباری و قراردادی است. کسانی که گرچه در غایت قلت و تعداد کم هستند، اینها قائل به رابطه ذاتی شدن و برخی از نکاتی که مطرح کرده بودند رو دیروز بیان کردیم و اشکالاتی که بر این دیدگاه وارد می شد عرض شد. یکی دو نکته از اون بحث باقی مونده، اون یکی دو نکته رو مورد توجه قرار بدیم و وارد بحث بعدی بشیم. یک نکته این است که این دیدگاه رو گفتیم که دیدگاه شخصی است به نام عباد بن سلیمان که از معتزلیان بوده و دیدگاهش توسط مرحوم شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری در یک عبارت زیبای شعری بیان شده بود که دیروز عرض کردم. افزون بر مرحوم شیخ فضل الله نوری، میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب قوانین هم در قوانین به نام این شخص و دیدگاهش اشاره فرموده و قبل از اینها در کتابهای خود اهل سنت که این بحثهای اصولی رو مورد مناقشه و بحث قرار میدن، اونها هم بنده دیدم که بحث رو مطرح کردن، از جمله فخرالدین رازی که کتاب المحصول رو داره در همین مباحث علم اصول. ایشون در اونجا در جلد یک صفحه 181 و 182 دیدگاه این آقا رو اونجا نقل کرده و نقلی که فخرالدین رازی کرده دقیقا همون چیزی است که و مضمونی است که بزرگان ما مثل میرزای قمی، مرحوم شیخ فضل الله نوری همون استدلال رو بیان کردن و تفاوتی با هم نداره. به این ترتیب حتی خود فخرالدین رازی هم وقتی که راجع به این شخصیت و دیدگاهش صحبت میکنه در این زمینه، خیلی تفصیل نمیده و جزئیات رو بیان نمیکنه. اما خب اون استدلال ترجیح بلا مرجحش به هر حال یک نکته ایست که میتونه تا حدی ذهنیت قائل به این قول رو مشخص کنه و ایرادات رو به او متوجه کنه. البته فخرالدین رازی و عموم اصولیان اهل سنت هم دیدگاه این آقا رو رد کردن و نپذیرفتن، یعنی در میان خود اهل سنت هم این دیدگاه دیدگاه شاذیه. این یه نکته دیگری که در مورد سخن این آقای عباد ابن سلیمان هست اینه، ممکنه یه اشکالی بشه، اشکالی دیگری افزون بر این اشکالی که این دو اشکالی که ما دو سه اشکالی که دیروز ذکر کردیم، این اشکال به این مطرح بشه که اگر ما قائل به ارتباط ذاتی بین لفظ و معنا بشیم، لازمش این است که خب همونطوری که همه مردم در همه زمانها به رابطه بین دود و آتش آگاهی دارن، احتیاج به آموزش نداره، احتیاج به انتقال نداره، و همینطور به طور طبیعی مردم میفهمن دیگه که دود دلالت بر آتش داره، اگر رابطه لفظ با معنا هم یه همچین رابطه‌ای باشه، لازمش این است که همه مردم در همه زمانها وقتی الفاظ مطرح میشه به این الفاظ توجه میکنن، به معنا منتقل بشن بدون اینکه هیچ مشکلی در این انتقال معنا باشه، در حالی که ما به روشنی میبینیم چنین نیست. کسانی که زبان فارسی رو میدونن اگر کسی واژه های زبان دیگری رو به کار ببره مطلقاً به معانی منتقل نمیشن، معانی مورد نظر. حتی اگر کسی فارسی هم بلد باشه اما همه واژه ها رو بلد نباشه، مثلا کتاب های خیلی قدیمی ایرانی رو فارسی رو اگر کسی بخونه خیلی از واژه ها رو متوجه نمیشه. خب این نقض دیدگاه ذاتی بودنه دلالت لفظ بر معنا است. اگر دلالت داشت این رو باید افاده میکرد. حالا در اینجا یک نکته وجود داره در این اشکالی که شده. این اشکال درسته اگر دیدگاه آقای عباد ابن سلیمان واقعا این باشه که لفظ به مثابه علت تامه برای دلالت بر معناست. اگر اون یه همچی باوری رو داشته باشه که وقتی میگه ذاتیه و به عبارتی میخواد بگه که لفظ یه جوری علیت داره برای انتقال به معنا، همونطوری که دود علیت داره برای انتقال به معنای آتش، اگر این علیت تامه رو قائل باشه حتما این اشکال بهش وارده. و ظاهرن هم با دنباله صحبت این آقا که بحث ترجیح بلا مرجح و اینا رو مطرح کرده، ظاهر کلامش اینه که این دیدگاه رو داره، یعنی بحث علیت تامه رو قائل، بنابراین این اشکال هم از اون بر اشکالهای قبلی برش وارد. اما اگر به احتمالی ما بخوایم همراهی بکنیم با این آقای عباد ابن سلیمان، بگیم یه احتمال دیگه هم در نظر بگیریم، شاید منظورش اون بوده، که البته عرض کردم شاید با اون ترجیح بلا مرجع هم خیلی هماهنگی نداشته باشه، ولی به عنوان احتمال عرض میکنم. احتمال این باشه که درسته که رابطه بین لفظ و معنا ذاتیه، اما و طبعا علیت هم داره لفظ برای کشف از اون معنا، اما این علیت علیت تامه نیست تا اون اشکال بر ما وارد باشه، بلکه این علیت علیت ناقصه است، علیت اقتضاییه، یعنی تا یه حدی تا یه درصدی برای دلالت ذاتی بر اون معنا کفایت میکنه، اما یه منظماتی هم باید کنار این قرار بگیره، یه علتهای ناقصه دیگری هم باید زمینه این علت ناقصه موجود و علت اقتضایی بشه تا اون علیت کامل بشه. به عنوان مثال یکی از علت ناقصه میتونه این باشه که آگاهی مخاطب به اون معنا، آره رابطه ذاتی داره، منتها ذاتیش تمام العله نیست، نیمه است، بعد اون وقت اگر آگاهی پیدا بکنه علیت تامه میشه، و طبعا بعد از آگاهی به دلالت لفظ بر معنا این آگاهی طبعا اتفاق میفته و الفاظ رو همه میفهمن. پس اون ذاتی بودن اگه بخواد اثر بذاره منوط به آگاهیه که بعدا اتفاق میفته. حالا این نکته شو از الان نکته بعدی شو که تموم کردم اگه باقی مون بفرمایید. این حرفی است که ممکنه بخوان گردن این آقا بذاریم، اما که به نظر نمیرسه که این حرف حرف اون باشه. زمانی که این بحث مطرح شده بحث خیلی ساده تر از این حرفا بوده که ما بخوایم این به اصطلاح تفصیل‌ها رو براش قائل بشیم و اینها، مگه اینکه بگیم اگه بخواد دیدگاه اینطوری مطرح باشه طبعا باید چند احتمال رو در نظر بگیریم. یکی احتمال همین علیت اقتضاییه. به نظر میرسه اگه یک کسی همچین قائلی باشه، در واقع زیراب خود اصل رابطه ذاتی رو زده. وقتی آدم میخواد کشف بکنه، با کشف قرار اتفاق بیفته. پس اون ذاتی بودن یعنی چی؟ یا ذاتی هست یا ذاتی نیستی. اگه ذاتی نیست، شما باید برید آگاهی پیدا بکنی. خب این دیگه خیلی نمیشه رابطه ذاتی اسمشو گذاشت، خصوصا با اون تعبیری که خود او آورده که نمیشه اصلا گردن این آقا گذاشت. بالاخره این یه دیدگاهیست که مطرح شده و عرض کردم. خود کسانی هم که طرف حسابشن در اهل سنت، اونا هم عموما باهاش مخالفت کردن، از جمله خود فخرالدین رازی. خب مسئله اول ما تمام، یعنی اینکه این سوال که آیا رابطه بین لفظ و معنا ذاتی است یا نه، پاسخ اینه که ذاتی نمیتونه باشه. رابطه رابطه قراردادیه، رابطه رابطه وضعیه، جعلیه، یه جوری باید ایجاد بشه در عالم اعتبار. اون وقت سوال بعدی این خواهد بود که اگر این رابطه رابطه قراردادی و جعلی و وضعیه، خب این یه واضعی میخواد، یه جائلی میخواد، یه کسی رو میخواد که لفظ رو برای معنا معین بکنه و مقدر بکنه، اون کیه؟ در اینجا دیدگاه‌های مختلفی خب میشه یا دریافت که هست، یا اینکه براش احتمالاتی ذکر کرد. ما حالا بیشتر روی دیدگاه‌هایی که وجود داره باید تمرکز بکنیم. واقعیت مطلب اینه که ما اگر به خود آدم‌ها توجه بکنیم، به اطراف خودمون توجه کنیم، به تاریخ گذشتمون یه نگاهی بندازیم، در میابیم که وضع و جعل لفظ برای معنا این توسط آدم ها به شکل بسیار وسیعی صورت گرفته و میگیره و واضعه ها هم گروه ها میتونن باشن، سازمان ها میتونن باشن، افراد میتونن باشن و نوع آدم هایی که میخوان این وضع رو انجام بدن به شکلهای مختلف در این جریان میتونن اثر گذار باشن. توضیح مطلب از این قراره که اساساً انسان ها به دلیل اینکه در کنار هم قرار گرفتن، یک وضعیت اجتماعی دارن، یعنی وضعیت فردی ندارن. ما آدم ها آدم هایی هستیم که هویتمون صرفاً به فردیت خودمون منحصر نمیشه، بلکه یک هویت جمعی داریم، هویت ارتباطی داریم و با توجه به نیازهایی که ما داریم، با توجه به علایق احساسی، علایق فیزیکی و بدنی و فیزیولوژیک، ما گرسنه نمیشیم، ما تشنه نمیشیم، ما نیاز به مکان داریم، بعد از اینکه تازه نیازهای اولیه‌مون برآورده شد، نیازهای ثانویه داریم، نیازهای فرهنگی که خودشو نشون میده، نیازهای فطری داریم، عدالت خواهی امثال اینها، نیازهای غریزی داریم مثل سایر حیوانات. اینا همه در کنار هم نیازهای ما رو تشکیل میده. هر چقدر هم انسان پیشرفته تر بشه، نیازهاش نیازهای پیشرفته تر، تا وقتی انسان نگران گرسنگی فکر چیزهای دیگه نیست، اما گرسنگی که رفت شد فکر چیزهای دیگه هم میفته، فکر مراحل عالی تر زندگی خودش هم میفته، چه رفاهیش چه معنویش. این انسان با توجه به اینکه خودش نمیتونه این ارتباط، این نیازها رو برطرف کنه، طبیعیه که نیازمنده به کمک دیگران. این کمک به دیگر، نیاز به کمک به دیگران منشأ میشه برای اینکه او با اونا ارتباط برقرار بگیره. تازه اگر قائل باشیم که انسان فطرتاً ارتباط گیرنده است با دیگران، دیگه بحث نیاز محض مطرح نیست، بلکه یک امر فطری خواهد. فارغ از این که بگیم فطرت انسان انسان رو با دیگران مرتبط میکنه یا نه، فطرتاً هم انسان مرتبط نباشه، این نیازهاشه که او رو با دیگران مرتبط میکنه. هر کدوم از این دیدگاه، دو دیدگاه رو بگیم که هر کدوم قائلایی داره، با فرض این انسان مرتبط با دیگرانه، برای ارتباطش باید طبعا یک علائم، یک عرض بشود که نمادهایی رو معین بکنه و این سبب میشه که به خاطر همین نیازها و ارتباط اجتماعی، چون همه هم خودش نمیتونه برطرف بکنه، به دیگران مراجعه کنه، او براش این مشکل رو حل کنه، منم برای او این مشکل رو حل بکنم. این تدریجا جامعه شکل میگیره، جامعه پیشرفته میشه. هر چقدر پیشرفته تر بشه خب ارتباطات پیچیده تر. لفظ در این بستر شکل میگیره، دلالت لفظ بر معنا در این بستر که اینا علائمی رو وضع میکنن برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن. ما اصلا کاری به اول پیدایش نداریم، اون یه بحث دیگه. ولی فعلا و هرچی به گذشته برمیگردیم تا اونجایی که توی نوشته ها میبینیم برای ما نقل کردن، نقل های درستی هم بعضن شده، همه همینه که بالاخره افراد واژه وضع میکنن. حالا تو دوره ما که وضع واژه یک سرعت بسیار عرض می شود که شدیدی رو به خودش گرفته، هر روز شما مثلا در این ارتباطات اینترنتی همسان یه واژه های جدیدی، حالا اونهایی که تیپ های آدم های عرفی معمولی هستند و عرض می شود که به یه شکلی اینها واژه های جدید وضع می کنند، واژه هایی که اگر اینا رو به مثلا کسی که 30 سال پیش بوده و خبر نداره چه اتفاقی افتاده بدید، یک کلام از این حرفا واقعا نمیفهمم. حالا با اینکه من خودم مطلب زیاد میخونم و از گذشته اینطور بوده الان همینطوره، اما حقیقتا بعضی وقتا واژه های اینا رو من نمیفهمم، یعنی مجبورم که کل متن رو بخونم یا اون پاراگراف رو بخونم تا یه مضمون حدسی رو بتونم از تو این در بیارم، یا از یه جوونی که مثلا میبینم بگم مثلا این واژه معنیش چیه، او راحت به من میگه که این واژه چیه و فردای اون روز خبر نداریم. همینطور هم داره گسترش پیدا می‌کنه، سرعت فوق‌العاده است. خب وقتی یه همچین اتفاقی داره میفته، این معنیش اینه که وضع به طور طبیعی و دلالت لفظ بر معنا توسط آدم ها معین میشه. حالا این منابع و مراجعی که این وضع رو انجام میدن اشاره تو بحث بعدی اجمالا اشاره خواهیم کرد، اما این اتفاق داره میفته، ما حالا داریم میبینیم. در گذشته هم همین بوده اما به یه شکل محدودتر، حالا به این سرعت نبوده، به این تنوع نبوده، بالاخره وسایل ارتباط جمعی خیلی اثرگذار بوده تو این سرعت، اما قبلش هم همین طور بوده. آدما به خاطر نیازهاشون، به خاطر لزوم ارتباط گرفتن با همدیگه، اومدن الفاظ رو برای معانی وضع کردن. حالا این که کیفیت وضع کردن چگونه است، یعنی یک انسان یا یک سازمان وقتی که میخواد لفظی رو برای معنای وضع بکنه، از نظر فرایندی که میخواد اتفاق بیفته برای وضع، این خب خودش بحثیه، ولی به هر حال وضع اتفاق افتاده، معمولا همین جوریه. حالا در کنار این وضعها اگر خدای تبارک و تعالی هم یه وضعی رو انجام داده باشه، البته خب چیزی نیستش که بشه انکارش کرد، ای بسا دلائل قابل قبول و محکم بیان پیدا بکنیم که بعضی از واژه‌ها واژه‌های شرعی است که توسط شارع وضع شده باشه. بله شارع هم به عنوان یک کسی که میخواد در این جریان هدایت بشر مشارکت بکنه، به هر حال گاهی وقتا لازم میبینه این اتفاق بیفته و انجام میده، اما معمول کار شارع اینه که به لسان قوم سخن بگه و بحثش رو جلو ببره، که آیات قرآنی هم دلالت بر این میکنه. بنابراین دو سه تا نکته ما از این بحث خودمون نتیجه بگیریم، بعد بریم سراغ دیدگاهی که میخوایم او رو مورد بررسی قرار بدیم. یک اینکه وضع معمولا توسط خود آدم ها هرچه دیدیم و اینها شکل گرفته و میگیره و اینها، این یه مطلب. دوم اینکه واضع هم یه نفر نیست، دو نفر و صد نفر نیستن. مسئله وضع و سیستم زبانی که شکل گرفته یک عرض عریضی داره که به هر حال لا یعد ولا یحصا ما میتونیم براش فکر کنیم که واضع وجود داشته باشه. این هم نکته دوم. نکته سومش هم این است که خدای تبارک و تعالی و شارع هم به هر حال هیچ مشکلی برای اینکه لفظی رو برای معنا وضع کرده باشن ما نمیتونیم در نظر بگیریم، بلکه میشه شواهدی رو پیدا کرد که اتفاقا توسط شارع هم وضع لفظی برای معنای صورت گرفته باشه. با این توضیحات که در واقع گفتیم که وضع کیست و به هر حال کسی که وضع میکنه کیه، که البته توضیحاتش هم بیشتر بعدن خواهد اومد، میریم سراغ یه دیدگاهی که هم در میان اهل سنت مطرح شده، هم توسط بعضی از بزرگان ما در علم اصول توسط اونها هم تأیید شده و دلیل هایی هم برای این مطلب آوردن. و اون دیدگاه اینه که واضع الفاظ خداوند متعاله و نه انسان ها. اگر کسی بگه خداوند هست انسان ها هم هستن، جای بحثی خیلی باقی نمیمونه. اما اگر کسی بگه که واضع خداونده و نه انسان ها، اون وقت این موضوع هم باید روشن بشه که مراد چیه، هم باید در واقع اگر نکته‌ای وجود داره نسبت به او بیان بشه. این دیدگاه دیدگاهی است که به هر حال
میذارم. ما مثلا میتونیم فهمیدید که دیدگاهش که عرض عریضیه واضحه، مثلا منحصرا به افراد مثلا دیگه نفر نیستن. بالاخره این مفهوم کلی انسان مصادیقش ماهایی نمیشه که مثلا یه جمع کثیر واضح لفظ باشن. بالاخره از این از حاضر مثلا تو خیلی از اصطلاحات دارید یه فردی اونو وضع کرده واسه اون معنی، مثلا فالوئر رو مثلا یه نفر اومده بعد لقی استعمال کنه که صد استعمال نه. خب چطوری میشه یه جمع واضح لفظ باشه؟
یه عده مثلا این فرهنگستان زبان که الان هست اینا با هم میشینن، بله با هم میشینن یه بررسی هایی رو میکنن، با هم نظراتشون رو رد و بدل میکنن، به یه نتیجه میرسن. اون مثلا فرض کنید اکثریت اقلیت هم بشن، ولی اون اکثریت بالاخره میپذیره دیگه. بله این چه ایبی داره، چه مشکلی وجود داره؟ بعدم اعلام میکنه. آره نه، تو محاوره های بحث دیگه است. گفتیم که منابع تعیین کننده و واضع های متعددی میتونیم براش در نظر بگیریم، ولی خب به طور طبیعی این هم کنیش. دیدگاهی که برای این انتخاب کردن همینه که بالاخره واضح خدای تبارک و تعالی است. ما سوالمون وقت این خواهد بود، دلیل شما برای این مطلب چیه؟ دلیلی که آورده شده در واقع، یا دلایلی که آورده شده، اینو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته دلایلی است که از آیات قرآن کریم استفاده شده برای اینکه واضح الفاظ خداوند. دسته دوم این است که بحث قرآن و روایات و امثال اینها نیست، بلکه بحث اینه که انسان‌ها نمی‌توانند واضح باشند، بنابراین خدا واضح، یعنی الواضح او یا خداست یا انسان. انسان نمیتونه باشه پس خدا به این شکل. این حالا توضیحش عرض بود. در مورد اون دسته اول از ادله، یک آیه‌ای که مورد استناد قرار گرفته که این رو حالا شاید در پایان بحث در واقع همین واضح خداوند است، ما برخی از نکاتی که مربوط به ریشه های این ادله هست عرض بکنیم. اینو بعضی از اهل سنت هم استناد به این دلیل کردن و گفتن بر اساس این دلیل خداوند واضح. این دلیل عبارت از این هست که آیه شریفه می فرماید اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خب این آیه نزد همه ما شناخته شده است، در زمینه نازل شده و در داستانی در واقع موضوع مطرح شده که مربوط به جایگاه آدم و رابطش با ملائکه و ترجیح آدم نبی خدا بر ملائکه است. اونجا بحث خلافت و اینکه آدم قرار است که خلیفه بر روی زمین بشه، ملائکه اعتراضی بکنن که خب چطور یه همچین موجودی که قرار در آینده فجایع حالا توسط نسل او انجام بشه، این برگزیده شده. حالا تو این بستر خداوند به عنوان مزیت آدم نسبت به ملائکه یک مطلبی رو مطرح میکنه که وقتی بر ملائکه عرضه میشه، ملائکه میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، عذرخواهی میکنیم از این اعتراضی که کردیم. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه، خداوند همه اسما رو همشو کلها به آدم آموزش داد و آگاهی داد. ثم عرضهم على الملائکه، سپس این اسما رو خداوند بر ملائکه عرضه کرد. فقال ان به اونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. حالا نکته در مورد اون بخش اوله و علم آدم الاسماء کلها، خداوند به آدم اون اسما رو یاد داد. خب اسم باید باشه قبلا، لفظی برای معنای وضع شده باشه و بگیم این اسم اونه، این لفظ دال بر اونه و بنابراین بر اساس اون به یه کسی هم یاد بدیم، بگیم که این معنا مدلولی داره، این لفظ هم دلالت بر اون میکنه، این رو شما بدون. قائلین به دیدگاه اینکه واضح خداوند است میگن لازمه علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسما رو به آدم آموخت، اینه که وضعی قبلا اتفاق افتاده باشه، یا نه وضع با خود، حتی بگیم که خیلی همراهی بکنیم، وضع با خود همون آموزش اتفاق افتاده باشه، ولی بالاخره خدا همه اینها رو به اونها یاد داد. و طبعا کسی هم که قبل از آدم نبوده که در واقع وضعی انجام داده باشه که بگیم که قبلا بوده کسانی اینها وضع رو داشتن، بعد خداوند اون وضع رو به اینها آگاهی داده. این استدلال میگه به هر حال معناش اینه که وضعی بوده قبل از این که خداوند آموزش اسما بده، یک، و این واضح هم طبعا خدا، چون قبل از خدا قبل از آدم که کسی نبوده، بنابراین واضح خدای تبارک و تعالی است. این رو مستند گرفتن برای این که وضع رو ذکر کنه، برای این که خدا واضح. خب این دیدگاه نکاتی داره دیگه، یعنی یکیش همین ضمیری است که اینجا اومده و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه بله فقال انبونی الاخر ثم عرضهم، هم برای ذوی العقوله، برای اسماء الفاظی که دلالت بر معانی بکنه، هم به کار بردنش در ادبیات روا نیست. این یه نکته عبارتی. نکته دیگری که وجود داره آخر اینه که خب این اگه الفاظ بوده، این به چه زبانی بوده؟ زبان عربی بوده فقط یا نه انگلیسی و چه و اینها بوده، یا زبانهایی هم که بعدن مثل زبان اسپرانتو که همین تو قرنهای اخیر ایجاد شد، خیلی هم نگرفت، زبان عمومی با گرامر خیلی ساده، واژه‌های محدود، می‌خواستن همه به اون زبان ساده زبان جهانی بشه، ظاهرا یه اهداف استعماری هم پشتش بود. زبان اسپرانتو، آره، اونا که 30-40 سال پیش در واقع دنبال یادگیری زبان بودن، اینا قبل از انقلاب به طور خاص خیلی نسبت به این زبان هم توجه میکردن، هیچ جا نگیره و الان یه جوری محجور. حالا شما بگید زبان ها میشه، زبان مثلا سواحلی طرف های افریقا میشه، زبان هایی که به هر حال بعدن کلی تغییر میکنه، مثلا فارسی ما قبلا دری بوده، زبان اصیل‌تری بوده، الان فارسی ما اون فارسی اولیه نیست، خب یه واژه‌های دیگه‌ای هم اومده و کلی زبان‌های جدیدی که از زبان‌های دیگه هم پدید اومده، اینا رو همه رو یه جا خدای تبارک و تعالی به آدم آموخت. این با فرض این که قائلین به این دیدگاه قائل به قراردادی بودنه، بعد مجموعه از همه این زبان‌ها رو که میشه در یک به هر حال مثلا چیز اطلاعاتی فعلی، مثلا یه بسته اطلاعاتی فعلی همه رو جمع آوری کرد، این واژه هایی که دلالت قراردادی بر اون معانی داره، اینا رو همه رو به آدم بیاموزه و بعد عرضه کنه به ملائکه و به ملائکه بفرماد که ببینید این بنده من که من به عنوان خلیفه انتخابش کردم این آگاهی ها رو داره. شما چه آگاهی هایی دارید؟ اینو دارید؟ ندارید؟ آخه این زبان ها چه اهمیتی داره که خدا بخواد این رو بر ملائکه عرضه بکنه و اونطور بیان بکنه؟ اونم این همه زبان هایی که قرار در آینده توسط آدم های بله دیگه به هر حال شکل گرفته باشه، که البته اینا میگن خدا یاده. این چه حرفیه که بخوایم ارزش قائل بشیم این مقدار برای زبانها که خدا خلافت خودش رو به خاطر این زبان برای آدم در نظر گرفته باشه؟
ممکن نیست این منظور از آیه همین اصل زبان رو بخواد دیگه، مثلا این که ما به حضرت آدم زبان بویاد دادیم، یعنی در اون اسماء هم که میگه اسماء اون چیزایی که در اون موقع بودن، یعنی اون موقع هرچی نیاز داشت تمام اسماء رو بهش یاد دادیم. حالا در اثر پیشرفت زمان پیشرفت هم کرده و یه الفاظ جدیدی اومده، ولی اون موقع یه تمام اسماء رو و زبان رو بهش یاد دادیم، که زبانی که فکر نمی کنم ملائکه بهش نیازی داشته باشه، مخاطر همون علم و حضور به صورت علم و حضوری مثلا درک میکنن، و این زبان رو یه معجزه انگار مثلا خدا مثلا میخواد بگه و باعث میشه ملائکه در برابرش خضوع کنن در برابر حضرت آدم.
آخه این آدم طبق آیاتی که در این آیه هم در میان اون آیاته میخواد جنبه مزیت آدم رو و اینکه چرا او رو به عنوان خلیفه برگزیده بیان بکنه، یعنی بفرماد که خب اون صفک دماغ و اینا که بله اتفاق میفته، اما خب این زبان بلده. آخه این چه مزیتیه که زبان بلد بودن به چربه بر این همه آدم کشی هایی که نسل او؟ خدا انکار نمی کنه که این گسفک و دماغ اتفاق میفته، اونو بر در آیات نیومده که بگه نه این اتفاق نمیفته، کما اینکه عملا هم این اتفاق افتاد. بعد اون علی ترجیح داده این رو و گفته که این علم آدم به اسما انقدر ارزش داره که بر اون اتفاقاتی که توسط نسل بشر میفته مزیت داره. اون وقت این زبانهای خب اگر هم فرض کنیم واژه هایی بوده که نبوده، چون قبل از آدم کسی نبوده طبق خود ادعای حضرات، اگر هم کلماتی بوده و اینا چند تا بوده مثلا یه زبان محدود، خب اینو به ملائکه بگیم من به این یاد دادم شما بلد نیستید. بعد اون وقت ملائکه آخه ما جایگاهی برای اینا قائلیم که یاد آگاهی به امور قرار دادی و اینها چیزی نیستش که در مقابل اون جایگاه بتونه اعتباری داشته باشه، خب اونو بلدن. اینه
نظرم نیست که مثلا یه الفاظی بوده و از خداوند بهش یاد داده، یعنی خداوند الفاظی رو وضع کرده و بعد دادن
بسیار خوب.
و این چه فرمودید این چه مثلا اهمیتی داره چه مثلا در برابر سبک دما گفته، این شاید یعنی اهمیتش از سبک دما بیشتر بودن نیست، یعنی خداوند خواسته بگه که ملائکه من یه چیزی حضرت آدم داره شما نمیدونید، من وقتی این رو شما فهمیدید پس یه چیزای دیگه ای هم هست که من میدونم شما نمیدونید، یعنی یکی از اون چیزایی که برتری هایی که مثلا داره و یکی از امتیازات که حضرت آدم داره هست، نه تمام امتیازش به همین زبان باشه.
خب این که آیه دلالت بر همچین معنایی نداره، یعنی آیه خاصه یه موضوع خیلی برجسته رو بگه که برجسته ترین ویژگی آدم رو بگه یا یکی از برجسته‌ترین ها رو بگه که دیگه جایی برای صحبت باقی نمونه، و اون بحث علم آدم الاسماء. اگر با این الفاظ و اینها بخواد باشه باز ملائکه همچنان سوالشون باقیه که خب جواب ما رو چرا شما نمیدید، چرا شما به خدا اعتراض همچنان داشته باشن که ما این سوالی کردیم شما دارید یه چیز دیگه جواب میدید، ما داریم میگیم این سفره به ما میکنه شما میگید زبان بلده، خب زبان بلد باشه اینها رو بلد باشه آیا این مجوز میشه برای این که یک کسی که صفحه دماغ میخواد فرزندانش بکنه بر ما ترجیح داشته باشه؟ نه این نیستش. بنابراین آیه اصلا طب تا حالا تفصیلش خب زیاده، این رو میشه به المیزان دوستان مراجعه بکنن، آیه اصلا تو فضای دیگه است، یه قرائن خیلی خوبی هم وجود داره که آیه میخواد بحث لفظ و بحث از میشود معانی رو نمیخواد مطرح کنه، بحث یه حقایق نورانی و الهیه که اون سبب استخلاف بشر میشه و اونی که در واقع مزیت اساسی اونه. نکات خیلی عمیق و خوبی مطرح شده و اونجاست که دیگه ملائکه در واقع عقب نشینی میکنن، میگن این دیگه جایی نیستش که ما به اونجا حضور داشته باشیم.
شاید بشه گفت که اینا با هم منافاتی نداره، یعنی اینکه خداوند هم با تعلیم اسماء هم وضع اولیه رو انجام داده، همین که به یک معارف بلندی رو با اون وضعش انتقال داده حضرت آدم، با اون تعلیمی که بوده هم راه هم وضع بوده و حالا هم وضعی که قبلا بوده همون لحظه بوده و همون معارف عالیه و اون اسمایی که حالا بحث هست که خیلی بحث مختلف بوش هست هم اونا با هم بوده. اینو منافات
ببینید در این که خداوند قدرت بر همه چیز داره، در اینش که شکی نیست. اگر خداوند کسی ادعا کنه قدرت داشت بر آدم، همه چیزهایی که در آینده میتونه وجود داشته باشه همه رو آگاهی هاشو بهش داده باشه، این کسی بحث نده. صحبت بحث واضعیت خداوند، آیا خدا واضعه؟ چیزیست که ما به عینه داریم میبینیم. زید اومد این لفظ رو بر اون معنا بحث کرد، تموم شده رفت، الان اسم پسرش رو گذاشته زید، تموم. وقت ما بگیم اینو خدا بحث کرده، این یعنی و یه وقت شما میگید نه خب بحث اعلام شخصیه نیست، میگم خیلی خوب. اینکه این رایان دلالت بر تمام پردازشگرهایی میشه که به شکلهای پیچیده یا به شکلهای ساده الان چند دهه هست که داره استفاده میشه. اینو خب یک کسی گذاشته، تو فارسی یک کسی گذاشته میشناسیمش، تو انگلیسی یک کسی گذاشته میشناسیم اینا رو، اسمش اومده تو تاریخ. اون وقت ما همه این واقعیاتی بینیم که شما ببندیم بعد بگیم خدا اون زمانی که آدم رو خلق کرد اینا رو در واقع وضع کرده و به آدم انتقال داده. خب خیلی زور برمی‌داره. یعنی بعدم آیه شریف اصلا در مقام دلالت بر این نیست. بله عرض کردم ضمیر هم آورده. بعدم مزیتی نیست اصلا این چیز. عرضه کرده بر ملائکه. این که اسم کامپیوتر رو بلدی که خب الان یه بچه خیلی بچه‌ها بلدن. خیلی چیزا دیگه هم الان میگن یه بچه‌ای رو نشون دادن که 16 تا زبان میتونه در سن 5 سالگی صحبت کنه. اما از نظر اخلاقی این چه مزیتیه؟ مثلا به ملائکه عرضه بشه. بحثمون این شد. یکی این که علم آدم الاسماء کلها دلالت بر این نمی‌کنه که آیه میخواد بگه که خداوند اسما رو به آدم آموخت، بنابراین وضعی حالا یا قبلش یا همزمان توسط خداوند اتفاق افتاده و تمام الفاظ برای معانی مورد نظر جعل شده. این آیه به هیچ وجه بر مراد مرحومه، بر آیه‌ای که مرحوم میرزا بیان میکنه دلالت بر اون مقصود ایشون نمیکنه. باید اگر قراره که دلیلی پیدا کرد برای واضعیت خداوند، دلیل دیگه‌ای باشه. این یه نکته. آیه بعدی آیه ایست که حالا البته تفصیلشو باید جلسه بعد صحبت بکنیم، اما این هست: و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم. این آیه رو هم دوستان یه ملاحظه‌ای بکنن، این آیه رو انشاءالله تو جلسه بعد صحبت بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.